بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتی تسكنه عرك توعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء. اللهم انا نستغفرك لكل نظر نظرناه و کل وعد وعدناه و کل عهد آهدناه ثم لم نفع به. دیروز بیان شد که در ارتباط با نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا، دعوای کیفری و مدنی، نظرهای مختلفی وجود داره. فقط عنوان مطرح شد و بنا شد از امروز وارد بحثش بشیم. این نکته را هم توجه کنید که باحث گاه نظام اسلام رو در بخش دعوای مدنی و حقوقی و مالی پی میگیره، جایی که بحث کیفر نیست، بحث حالا اصطلاحاً جرم نیست، اختلاف مالی مثلا ارث، وقف، وصیت، طلاق، نکاح. اما گاه بحثای کیفریه، دعوای کیفریه، مثل باب قصاص، تعزیرات، حدود، دیات. سوالی که هست اینه که از امروز وارد بشیم که آیا نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا در شریعت مطهر و به تبع شریعت در فقه عالمان، آیا نظام ادله قانونیه، یعنی آنچه ما اسمش گذاشته بودیم و دیگران قبل از ما، نظام ادله قانونی، حاکمیت امارات قانونی، یا دلائل معنویه، نظام ادله معنوی، و یا یک نظام مختلط؟ حالا اینم مختلط هم دو سه رقم معنا شد دیگه. طبیعی است که مطابق معمول و روشی که ما داریم، اول بریم سراغ آرا و مستند آرا، و البته در نهایت هم ببینیم اقتضای تحقیق چیه. برخی از نویسندگان، محققان، فضلای حوزه و دانشگاه آرا رو وقتی که شمردن به سه تا رأی اشاره کردن. بنده هم با اینکه قبلا داشتم این موارد رو، ولی از نوشته دوستان محقق و متتبع استفاده کردم، آدرس هم داده شده، مراجعه کنید، مناسبه، خوبه. فضلا مجموع دیدگاه ها رو که جمع کنیم به سه تا دیدگاه می رسیم. دیدگاه اول اینه که در اسلام نظام ادله معنوی که گاهی ازش یاد می کنن دلائل آزاد، با اون لوازمی که داره، قبلا سال گذشته بحث کردیم دیگه، سیستم ادله معنوی حاکمه، ولذا در اسلام قاضی باید به قناعت برسه. اونها تعبیر میکنن اقناع وجدان، به اقناع وجدان برسه تا اینکه قضاوت کنه. هر جا قاضی اطمینان داره یا یقین داره قضاوت کنه. امارات هم همینه. حالا راه‌هایی ممکنه بیان بشه برای اطمینان، حصول اطمینان، حصول یقین، اما معیار اطمینان قاضی است. وجدان قاضی باید قانع بشه. اسلام نظامش اینه. فضلا میدونید اگر این حرف رو بزنیم چقدر در نظام آیین دادرسی اسلام اثر میگذاره و چقدر باید حداقل برخی فتاوا رو تغییر بدیم، ولی ادعا شد. نقطه مقابل، بعضیا گفتن که این حرف چیه؟ اون چه که در اسلام داریم حاکمیت امارات قانونیه. قاضی باید بر اساس امارات قضاوت کنه. الان در جمهوری اسلامی که خب ادعا میشه مطابق شریعت داره اداره میشه قوه قضاییه، آیا قضات دنبال وجدان خودشونند یا دنبال امارات قانونی هند؟ اگر بیانه چیزی بگه، اگر از اقرار چیزی در بیاد، اگر از سند رسمی در بیاد، اگر ذلیت باشه، تمام. کارم نداره قاضی ما که مثلا اقرار چقدر درسته، دنبالش هم نمیره. لذا گروه دوم گفتن نظام ادله قانونی. حالا واقعش این که فقیهی یا حقوقدانی علل اطلاق اینو گفته باشه یا فل جمله گفته باشه شبه هست. حالا بعد من یه اشارهی میکنم، شایدم بگیم بله برخی فقها علل اطلاق گفتن، مثلا ابن جنید رو از این گروه قرار بدیم، ولی در هر صورت میتونه بگیم اینم به عنوان یک رأی مطرحه، یک وجه مطرحه. سوم که برخی تو کتاباشون آوردن و روش وایسادند، گفتن نه، ما باید یک مساهمه و یک مقاسمه، تقسیم صورت بدیم. در باب حدود، قصاص و دیات، این سه باب کیفری اسلام رو بدیم به ادله قانونی. برای چی اسلام فرموده 4 بار طرف اقرار کنه؟ با اینکه با همون اقرار اول علم قاضی میاد، ولی میگه نه، دست نگهدار، علم بیه، بذار 4 بار اقرار کنه، بذار 4 عادل شهادت بدن. با اینکه خب ممکنه با 2 عادل شهادت 2 عادل یا حتی 1 عادل اطمینان بیاد، یقین بیاد، میگه نه، امارات قانونی. در باب قصاص همینطور، در باب دیات یعنی اسباب موجب دیات همینطور، ولی در تعزیرات، اون جایی که شرع مقدس حدی مشخص نکرده، اونجا ادله معنوی حاکمه. هم اثباتشو میذاره به وجدان قاضی، هم مقدارشو میذاره به وجدان قاضی، هم نوعشو میذاره بنا به برخی از آرا به وجدان قاضی. یعنی اونجا دیگه حاکم علل اطلاق باب تعزیرات، جرمهایی که شارع مقدس جرم انگاری کرده، اما جرمی یعنی عقوبت خاصی مشخص نکرده، میشه تعزیر دیگه. حالا اینجا تو حقوق ما مجازات های بازدارنده هم اضافه شده. مجازات های بازدارنده جاهاییست که معمولا افراد مثلا قانون کشور رو زیر پا میذارن، نظم عمومی رو به هم میزنن، قواعد راهنمای رانندگی رو مخدوش میکنن و مراعات نمیکنن، یعنی اصطلاحا یک گناه خاص شرعی انجام نشده، مقرراتی زیر پا گذاشته شده، نظم اجتماعی به هم ریخته شده، میگن اینجا مجازات های بازدارنده. در این بخش سیستم دلائل معنوی حاکمه. خب تا اینجا پس ما یک مطلب گفتیم تحت عنوان دیدگاه ها در بخش ادله اثبات دعوای کیفری. من اینم تأکید نکردم گرچه اشاره کردم که ما حالا در بخش کیفر میریم جلو، در بخش مدنی بعد یه اشاره مختصری میکنیم. حالا بریم همون مباحث کیفری اسلام رو، حدود، قصاص، دیار، تعزیرات، مجازات‌های بازدارنده، اینا رو داریم بحث میکنیم. پس دیدگاه ها معلوم شد. در گام دوم، یعنی مطلب دوم امروز، مستند این دیدگاه ها چیه؟ فکرم نکنید من میخوام مفصل اینجا بحث رو توضیح بدم، چون تو مرحله تحقیق اون کار رو انجام میدیم انشاءالله. لذا به اختصار عرض میکنم، چون فردا هم تعطیله به مناسبت هفتم صفر، چهارشنبه هم که فقه سیاسی داریم، یعنی الان درسمون امروز که تمام بشه فقه القضا میره برای شنبه، طبیعتا یک کمی هم از حجم به اصطلاح درس و کمی جلو بیریم، البته کیفی که جای خود داره، یک کمی سرعت بیریم به بس که به خاطر حالا تعطیلی و عوض شدن موضوع بحث. در هر صورت انشاءالله بحث بعدیمون فقه القضامون شنبه خواهد بود. خب ببینید، خیلی روشنه، خیلی آشکاره که صاحبان این سه دیدگاه هر کدام در فقه، میخواد بگید در شریعت مطهر، میخواد بگید یا در حقوق، در قانون جمهوری اسلامی، چون خیلی این بحثا رو حقوقدان ها عهده‌دار شدن، اونام که بیشتر با قانون سر و کار دارن تا با متون فقهی یا با روایات. از این جهت باید بگیم که آقایان فقها، حالا کسی اگر بحث کرده، کسی که بحث نکردن، معمولا علمای ما این بحثا رو ندارن، حالا ما داریم بحث میکنیم، بگید در شریعت، بگید در فقه، بگید در قانون، هر کدام از صاحبان این سه دیدگاه یک تعیناتی پیدا کردن، گاهی امروز تعبیر میکنن به کیس، یک کیس هایی رو دیدن، یک مصادیقی رو دیدن، مواردی رو دیدن که مؤید به زعم خودشون، مؤید نظرشون بوده. شما فکر میکنید اون آقایی که گفته در اسلام سیستم دلائل قانونی حاکمه، من ببینم رو ترتیب، بله ببخشید بخوام ترتیب بگم، باید اینطور بگم، اونی که گفته سیستم ادله معنوی حاکمه از کجا آورده؟ رفته یه مواردی رو دیده، مثلا اونجا صحبت از کشف حقیقته، کشف حقیقت با سیستم حاکمیت امارات معنوی میسازه، دیده صحبت از علم قاضیه، دیده صحبت از اینه که اقرار اگر قاضی بر خلافش علم داره ارزش نداره، ارزش نداره، باید کاشف از حقیقت باشه، حداقل قاضی علم به خلاف نداشته باشه. اینا رو دیده، بعد اومده تو کتابش نوشته که بسمه تعالی در اسلام نظام قضائیش نظام عدله معنویه. این آقای دکتر محمود آخوندی که من این دو سه روز دارم از ایشون هم نقل میکنم، ایشون اولا خب خیلی نظام عدله قانونی رو، عدله معنوی رو برده بالا و مثلا گفته نظام عدله قانونی کهنه شده دیگه، تمام شده، مال گذشته هاست. خب البته مناقشه داره این حرف، ولی به هر حال ایشون این حرف رو زد و بعد گفته که در اسلام عدله معنوی حاکمه. مثلا چیزی که میاره اینه، میگه در نظام حقوق اسلامی اقرار یا شهادت باید مبین حقیقت باشه. یعنی اگر مبین حقیقت نباشه ارزش نداره. خب این با کدام نظام میسازه؟ قاضی مجاز است حتی طبق علم خود عمل کند، دلائل را نادیده بگیرد. خب این با معنوی میسازه. طبق فتوای امام خمینی چه در حقوق الناس چه در حقوق الله، قاضی میتواند به علم خود عمل کند بدون اینکه به دلیل و بیانه نیاز داشته باشد. حتی قاضی نمیتواند بر اساس بیانی که خلاف علم اوست حکم بدهد. درست هم هست، بعضی حرفا درست. یعنی ایشون این موارد رو پیدا کرده، 1 2 3 4 5 این تعینات رو دیده، به این نتیجه کلی رسیده. من عبارت ایشون رو آوردم در صفحه 353 جزوه خودمون که طبیعتاً وقتی روی سایت یا روی کانال برگه گذاشته بشه میتونید ملاحظه کنید نوشته رو. دیگه نمیخونم، همینه، مطلب همینه. البته یه تکه هایی از حرف ایشون درست نیست، نمیدونم از کجا ایشون این حرف رو زده. مثل که میگه که در نظام حقوق اسلامی اقرار یا شهادت باید مبین حقیقت باشه. این درست نیست. یعنی این که بگیم مشروط به این که کاشف از واقع باشه، بیان اینطوریه، یعنی شرط بیان اینه که مبین واقع باشه، کاشف واقع باشه، شرط اقرار اینه. بله، شرطش این هست که علم به خلاف نباشه، اما شرطش این است که علم به وفاق باشه. اینا رو با هم جدا کنیم، از هم جدا کنیم. یه دفعه میگیم مشروط به علم به وفاق، اگر این طور بود بله این با دلائل معنوی میساخت. اما اگر گفتیم، یعنی تو فقه ما هست که نباید قاضی یقین به خلاف داشته باشه، اطمینان به خلاف نباید داشته باشه، حالا اگه اطمینان هم اضافه کنه، اما دیگه لازم نیست مبین واقع باشه، مبین حقیقت باشه به قول ایشون. ولی بقیه مطالبی که بیان شده، منم یه تکه هایشو براتون خواندم، درسته. البته آیا با دیدن این چند تا تعین ما می توانیم برسیم به این که این نظام علل اطلاق حاکمه و اون نظام رقیب حاکم نیست؟ حرف اینه، حرف این نیست که فل جمله در نظام قضایی اسلام عدله معنوی حاکمیت با عدله معنویه. بس هر اینه که کسی بگه این سیستم حاکمه. اگر هم شک کردید باید این سیستم رو اجرا کنید. قاضی هم باید همه رو فلش بده به اقناع خودش، قانع شدن خودش. البته قطعا این رو نمیتونیم بگیم، ولذا این دیدگاه اشکالش همینه. دیگه با این توضیحی که من براتون از دیدگاه اول دادم، دیدگاه دوم و سومم باید براتون روشن باشه. مثلا دیدگاه دوم میگفت ادله قانونی حاکمه در سیستم قضایی اسلام. خب فکر میکنید این بنده خدا که این حرفو زده، حالا هرکی، اگر منبعش قانون جمهوری اسلامی بوده رفته یه چیزایی دیده، اگر فقه بوده رفته دیده، اگر روایات بوده رفته دیده و به این نظر رسیده. البته این نظر اگر باشه دیگه علم قاضی به درد نمیخوره. جالب اینه امارات قانونی، مگر اینکه خود علم بشه یه اماره قانونی و شارع مقدس تصدیق بکنه بگه بیانه جدا، اقرار جدا، سند مثلا رسمی جدا، علم قاضی هم جدا. اینکه قاضی ببیند، بشنود، لمس کند، حس کند، اونم بسیار خوب. حالا بعضی ها که گفتن اصلا علم قاضی به درد نمیخوره، من از قدیم یادمه وقتی که شرح لمعه رو حالا تدریس میکردم یا درس میگرفتم که ابن جنید گفته بود، دیگه مراجعه هم نکردم چون لازم نبود برای بحثمون که حالا حدود حرف ایشون پیدا بشه، شما مراجعه کنید، محققین متتبعین مراجعه کنید. علی‌ای حال این نظر همونطور که اشاره کردم یه مواردی دیده و از این موارد خواسته این نظامو در بیاره. و به شما بگم اگر ما از قانون در جمهوری اسلامی بگذریم و کار حقوقدانها رو به خودشون واگذار کنیم، عمده دلیل این نظر عمومات و اطلاقات ادله اثبات دعواست، چه کیفری چه مدنی، چه کیفری چه مدنی. من یه روایتی هست که بسیار معروفه و این روایت روزهای آینده هم به کار ما میاد، یه دقتایی هم داره، باید شما اعزه دقت کنید. روایتو میخوانم. متن وسائل اینه، دقت کنید اینجا کار داره. یادم یک بار دیگم ما با این روایت کار داشتیم، مطرح شد و همین نکاتی که الان ناچارم عرض کنم اون موقعم عرض کردم. متن وسائل اینه، جلد 27 اگر بیارید خیلی خوبه، همین الان هم که داریم میخوانیم اگه پیشتون بیاد حضور پیدا کنه خوبه. جلد 27 صفحه 232، طبق آدرسی که به وسائل میدن معمولا به باب میدن، میشه جلد 27 ابواب و کیفیت الحکم، باب 2 حدیث 1، صفحه 232. روایت اینه، توجه کنید، محمد ابن یعقوب جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، تا اینجا داشته باشید، علی ابن ابراهیم قومی از پدرش ابراهیم ابن هاشم و عن محمد ابن اسماعیل. این که میگه و عن یعنی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل. یه موقع میگفتم خود این فهم عبارات وسائل تخصص میخواد، بلدی میخواد، و این وعن محمد کی از کی؟ اینجا باید توجه داشته باشید، در واقع محمد ابن یعقوب کلینی یک بار از علی ابن ابراهیم از پدرش، یه بار دیگه از محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، جمیعا عن ابن ابی عمر. این عن ابن ابی عمر یعنی عن ابی، عن ابن ابی عمر، یه بار دیگه عن الفضل ابن شازان، عن ابن ابی عمر، عن سعد، سعد ابن ابی خلف، عن هشام ابن حکم. حالا جالب اینه که تو وسائل هست عن سعد عن هشام ابن حکم، در کافی که منبع شیخ خور هست نیست، عن سعد عن هشام هست، عن سعد ابن هشام ابن حکم. یعنی این دوتا راوی نیست، سعد ابن هشام ابن حکم. در تهذیب شیخ طوسی هست عن سعد و هشام ابن حکم، و همین هم درسته. در واقع نه متن وسائل الان درسته نه متن کافی، طبق حالا اونچه که اهل رجال گفتن. لذا روایت این میشه محمد ابن یعقوب، یعنی یه سندش اینه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی امید، عن سعد و هشام ابن حکم، که حدیث کامل کامل از نظر سند. یه سند دیگه شم این که محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، ببخشید محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل، عن ابن ابی امید، عن سعد و هشام ابن حکم. هر کدام هم باشه روایت از نظر سند مانعی نداره. خب روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من اخيهش من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار. رسول خدا میفرمایند من نه به علم خودم نه به اطمینان خودم عمل نمی کنم، بر اساس امارات قانونی، بینه و ایمان. فقط شما مسلمانان انسان ها که پیش من مراجعه می کنید، فکر نکنید اگر الحن بودید، قوی تر بودید در حجت و مثلا پیروز شدید، منم به نفع شما حکم کردم، واقع عوض میشه. واقع حتی به قضاوت پیامبرم عوض نمیشه، به قضاوت امام زمان علیه السلام هم عوض نمیشه، ولی من مأمورم طبق ظاهرم قضاوت کنم. خب این روایت با سیستم امارات قانونی میسازه. حالا شما بگو به قرینه بحث یمین و قسم و مال، مال دعاوی حقوقیه نه مال دعاوی کیفری، ولی خب ممکنه بگیم اون قسمت عقضی بینکم بالبینات والایمان تو بحثه کیفری هم میاد، اصلا خود مال هم تو بحثه کیفری هست، مثل باب دزدی یا باب قذف که بحث کیفریه، یمین و قسم و اینا هم وجود داره. و لذا میشه گفت این حدیث اختصاص به دعاوی مدنی نداره، اصلا این روایت جدا اختصاص هم داره به دعاوی مدنی. اون حدیث مستفیض کل متواتر نبوی صلی الله علیه و آله که اقرار العقلا علی انفسهم جائز، که نماد سیستم امارات قانونیه، این حدیث که دیگه نمیشه کارش کرد. به هر صورت برخی از آقایان با مشاهده این موارد که حالا بعدن باید به اینا برسیم، این حواستون باشه، ما الان در مرحله تتبعیم، وگرنه در مرحله تحقیق باید اینا رو بیشتر رسیدگی کنیم، نقاط ابهامش رو برطرف کنیم. گفتن که این سیستم حاکمه. خب میریم سراغ سیستم، ببخشید رأی سوم، نظر سوم، که میگه دیدگاه ترکیبی مختلط از هر دو. بعضی اومدن این نظر رو انتخاب کردن منتها با این شکل خاص که بهتون میگم، دقت کنید، اومدن مساهمه و تقسیم مقاسمه کردن، گفتن باب حدود، باب دیات، باب قصاص ادله قانونی، امارات قانونی حاکمه. قربان این نظام بریم که در اونجا توجه کرده به امارات قانونی، نگذاشته دلائل آزاد رو. بالاخره باب حدوده، باب قصاصه، باب دیاته، باید امارات قانونی حاکم باشه. اما باب تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده، حالا بعدن ببینیم در بحث‌های مدنی چی میشه، اون حالا هنوز بحثمون نیست، حالا بعدن بحث میکنیم اونجاها ندیگه. این نظر برگه رو بعد بخوانید، آیا میخواد بگه در قانون ما این طوره امروزه در جمهوری اسلامی، یا میخواد بگه در شریعت مطهر اینه؟ اگر میخواد بگه در قانون اینه، خب باید بریم قانون رو ببینیم چون درست میگه یا نه، که البته به گمان ما کامل نیست، نه اینجور نیست، اما در شریعت مطهر به این شکل نیست. شما در حدود و دیات، در قصاص نمیگید علم قاضی یکی از در واقع حالا بگید امارات قانونیه، یه راهه، مگر اینکه اینا بگن که درسته این وقتی جعل میشه توسط قانونگذار ما قبول میکنیم، ولی به هر حال علم قاضی، اقناع قاضی وجود داره. از اون طرف در باب تعزیرات بیانه به درد نمیخوره ولو برای قاضی علم نیاد. حالا اگر دو نفر آمدن گفتن فلانی روزخاری کرده، تظاهر کرده به روزخاری، ما دیدیم، قبول نمیکنی؟ با اینکه بیانه در امارات قانونیه، مگر اینکه یقین بیاره که اون دیگه حرف دیگه است، ولی خب شرط نیست دیگه. لذا من تو برگه نوشتم که این نظر که بیاد مساهمه کنه، تقسیم کنه و بگه اونجا این نظام حاکمه، اینجا این نظام حاکمه، درست نیست. فقط یه چیز میشه گفت، حرفی که ما چند دیروز زدیم، بگیم هر دو حضور داره و نظام هم اینجوری درستش کنیم، نظام مختلط رو بگیم، هم علم قاضی که بیشتر با نظام حاکمیت معنوی میسازه، هم بیانه اقرار ولو اطمینان نیاره، ولو یقین نیاره. اون خوب حرفی بود که ما دیروز زدیم، اینم مستند دیدگاه سوم. من در درس امروز دو تا در واقع مطلب گفتم، سه تا دیدگاه رو اشاره کردم، بعد مستنداتش رو حالا میخواد اینم بگید. مطلب سوم نقد اجمالی، یه مقدار فشرده صحبت کردم که این بس تمام بشه. عرض کردم چون فردا تعطیله، چهارشنبه هم فقه سیاسی داریم، میره برای شنبه، یه مقدار از حجم مطلب پیش رفته باشیم. ظاهرا هم یه مقدار صدا قطع و وصل داشته، من عذرخواهی میکنم، ولی صدا ضبط شده، روی سایت و کانال گذاشته میشه، دوستان میتونن راحت صدا رو گوش کنن. یه سوالی رو یکی از آقایان کرده بودن از شیخ انصاری، ربطی به درس نداشت، ولی ظاهراً از کسانی بودن که در درس حضور پیدا میکنن. اجازه بدید من شنبه، چون الان دیگه وقت گذشت، شنبه سوال شما رو انشاءالله فراموش نکنم جواب میدم. فقط یه نکته، ما به حسب قرار روز چهارشنبه فقه سیاسی داریم ساعت 10 به همین ساعت الان، ولی من ساعت 10 یه جلسه دارم تا 12 طول میکشه استثناءن، تکرار میکنم استثناءن، پس فردا چهارشنبه درسمون ساعت 9:30 هست. من عذرخواهی هم میکنم، جا به جا میکنم، چون غیر از این راهی نداشتم. مگر اون جلسه رو تعطیل میکردم که اونم یه جلسه مرتبه به اصطلاح روتینی هست که طول سال ما شرکت میکنیم، فقط هم مشکل همین جلسه پس فرداست، بقیه ایام دیگه انشاءالله مشکلی نخواهد بود. پس قرار ما فقه سیاسی چهارشنبه ساعت 9 رسمی، البته 9 که میگیم 9:30 شروع میکنیم انشاءالله تا 10. و اون سوال دوستمونم طلبشون باشه پاسخش برای همون روز چهارشنبه. الحمدلله رب العالمین.